خیلی متشکرم. من بخشی از اظهار نظر شما را هم بیان کردم، ولی عمدتا مردم هم معتقدند که تقریبا شدیم یک شهر و هزار قیمت، و چرا یک دفعه شاهد چنین افزایشی هستیم؟ مگه خشکسالی حادی مطرح شده یا اتفاق خاصی افتاده؟ و قیمت ها رو ظاهرا از جانب کشاورزان و باغداران نیست این افزایش، دلیلش رو شما چی توصیف میکنید؟
بله، من خدمتتون عرض کنم آنچه که روال عمومی تر کشور هست از نحوه عرضه، باغداران یا سلفخرا، تجار، کسایی که حالا در مجموع محصولی رو از منبع تولید جمع‌آوری میکنن برای فروش، این امر به طور قطعی و فراگیر نیست، ولی عمومیتش همین مسیر رو طی میکنه. این محصول به میادین مرکزی میوه ترابار مراکز استانها ارسال میشه. میوه ترابار مراکز استانها امانت فروشن، حق العمل کارن، یعنی محصول اونجا بر حسب کیفیت محصول، شرایط بازار، جمعی مباحثی که بالاخره ملاک اونجا و اون نفر پل واسطه، این محصول رو قیمت گذاری میکنه، تحویل مغازه های خرده فروش سطح شهر یا همین بازار روزایی که در قالب سازمان میادین میوه ترابار شهرداری ها کار میکنن میده، و اینا برمیگرده به اینجا. به بعد دیگه بحث سلایق اینا، ببین دقیقا شما حتما شاهد بودید، مثلا همین شهر تهران از این جنوب شهر تا اون شمال شهر در مقاطع مختلف یه میوه با مشخصات مشابه به هم قیمت مختلف داره، یعنی پس مشخصه این با همون قیمت خریداری شده. حالا اینجا چون که مثلا قسمت پایین شهر اجاره ها کمتره یا نمیدونم، حالا
هزینه حمل و نقل هم لحاظ کنید، ما عمدتا هم هست
هزینه حمل و نقل در یک شهر اینقدر فرق نمی کنه. ببین یک واند باد یا یک در نهایت نیسان باری که مثلا این کالا رو میخواد از جنوب شهر تهران تصور کنیم تا شمال شهرش ببره یا به نزدیکترین نقطه همون میدان ببره، اینقدر کرایه اینجا تأثیر آنچنان رو قیمت نداره. بلکه این بارگیری و تخلی و اینا اصل ملاک همون کرایه است. حالا تو مسیر ممکنه 10% کم و زیاد بگیرن.
آقای شادلو، تلفن شما ظاهرا نویزی داره، ما یه صدای اضافه داریم میشنویم، اگر ممکن هست یه قدری جاتون رو تغییر بدین یا ما بتونیم دوباره این تلفن رو بگیریم بهتر بشه.
من جامو عوض کنم؟ یعنی
شما با تلفن همراه دارین صحبت میکنین، درسته؟
بله، من البته تو خودرو بودم وایسادم، پایین سر بیرون چت صدا رو مثلا
الان بهتر شد، بفرمایید ادامه بفرمایید. بله بله، ادامه بدید صحبتتون بشه.
آنچه که ببینید در هر صورت ملاک فعلی ما هست بر اساس شرایط تعیین قیمت، قیمت پایه‌ای که تو همین میادین مرکزی میوه ترابار لحاظ میشه، اینجا خود مغازه‌دارایی که این میوه رو خریدن و دارن به مشتریای مصرف کننده نهایی عرضه میکنن، یه سود قانونی براشون در نظر گرفته شده. بالاخره در بحث میوه ترابار یه مقدار ممکنه زایاد داشته باشه، یه مقدار افت وزن داره، ترابار دیگه نسبت به سایر اصناف دیگه مثل خوشبارا تقریبا یه سود بیشتری هست. حالا مثلا اولش 30% 35% بس دیگه به دوی محصول داد. این دیگه معادله کاره.
راه حل چی میدونید؟ ببینید ما شاهد این موارد هستیم. مثلا جالبه من بهتون بگم، پریروز در شهر گیلاس کیلوی 180 هزار تومان دیدم، گیلاس کیلوی 65 هزار هم دیدم. حالا یکی از همکاران من اشاره میکنن اصلاح کن قیمت رو، دارن گیلاس 400 هزار تومانی خریدیم میگن نمیتونیم بخریم. تماشا، بله بله تماشا کردم، باش مسکه عکس گرفتن. حالا برسای اینم هست یه درشته، تو عکس هم خوب میفته اتفاقا.
احسن. بله بله. حالا البته ببینیم ما در خود بحث میگو تربار یه حکم قطعی نداریم، یعنی عنوان گیلاس تنها به بحث نهایی نمیشه.
نخیر روی همه موارد هست، ولی به هر حال دنیا تجربه کرده.
نه فقط اینو بگم خدمت شما، همین گیلاس هم واریتاش مختلفه، مثلا انواع اقسام گیلاس داریم، هم از نظر بحث کیفی خب بالاخره درجه بندی داره، این یه امر کلی هست. ولی به قول شما همون قیمت گیلاسی که شاید مشابه هم بوده، چرا از 80 هزار تومان تا 400 هزار تومان؟ خب این جای بحث داره که بالاخره این همه اختلاف چرا؟ اینا باید خب رتت بشه. عرض کردم فقط
البته اینجا تو این حوزه ما در کشور موفقیت قابل توجهی متاسفانه الان چند دهه هست نداریم. علتش اینه که میوه از باغات و مزارع کشور که میاد فاقد شناسنامه کافی است، فقط دست به دست میشه. این بزرگترین ایرادیه که ما در ایران درش گرفتار شدیم و به نظرم نمیاد کسی دوست داشته باشه شفاف بشه. این عدم شفافیت زینفان خیلی زیادی داره.
قطعا ما... نیاز این کار باید بشه. ما اگر آخه مسئله سنه که کسی با ثبات و شفاف باید باشیم.
آخه شما ببینید اگه بارفروش میوه رو با فاکتور بفروشه، فقط کافیست که میوه رو با فاکتور بخره. تولید کنندگانی که دارن زحمت میکشن، فقط کافیست که شناسنامه واحد صنفی داشته باشن از جهات کشاورزی و از اونجا اونها هم بخوان فاکتوری صادر بکنن. در کنارش یه بارنامه است. چیز دومی ما اینجا نداریم. حالا میخواد 10 دست به گرد شناسنامه داره.
من الان عرض کردم، گفتم خب؟ به طور کلی‌تر حداقل بگم در حد 90% در قالب خود تولید کننده تا میدون مرکزی خرید فروش اتفاق نمیفته. اونجا حق العمل کار و امانت فروشن.
درسته،
یعنی
ولی بر اساس فاکتور
بازار قیمت میخوره.
نه، اونجا هم بر اساس فاکتور.
اونجا همون باشه. قیمتی که بارفروش عمده فروشن
تشخیص میده،
برای مغازه دار داره لحاظ میکنه، اون ملاک قیمته که برای کشاورزم متعاقبا این فاکتور رو صادر میکنه و 10% حق العمل خودش رو کات میکنه ازش. این ملاک عمله. البته حالا ان شاءالله که همه شفاف باشن و همم درست صورت رو بنویسن.
بسیار خوب، من یه چیزی هم از شما بپرسم. این وسط نظام صنفی کشاورزی، اون قانونی که هستش، اون چقدر میتونه این وضعیت رو به نفع همگان، به نفع همگان منظورم تمام این زنجیره تولید تا مصرف رو تحت تأثیر و حمایت قرار بده؟
بله، یکی از مسائل مهمی که حالا چند سالی خیلی داره تلاش میشه مثلا به اون نتیجه عملیاتیش برسه، همین بحث نظام صنفی کشاورزی هستش که دقیقا این کارا متولی اصلیش همونه. از نظر قیمت‌گذاری، از نظر بحث تعریف‌های استانداردها، سورس‌بندی‌ها، اینا دقیقا کار همون نظامه. اونجا بایستی بعد قیمت پایه دقیقا مشخص بشه. حتی خود بارفروش هم به سلایق خودشون گاهن ممکنه محصول کشاورز و خیلی دیر قیمت اصلا داده باشن دست خود مغازدار رفته باشه. خب این حقش ضایع شده. ولی در هر صورت این وقتی که قیمت پایه مشخص باشه و تمام شده کالا، حالا سود نسبیش، اینا مواردی هستش که خب ما هنوز به اون عملیات نرسیدیم متاسفانه و فقط در حد البته همین بحث شناسنامه دار شدن باغا و متعاقبا شناسنامه دار شدن محصولاتشون شروع شده، الان 2 سالی هست، ولی هنوز به اون نسبت کامل نرسیده که بتونه عملیاتی بشه. قطعا یکی از بهترین مسیرهای رهگیری این کالا همون کد شناساست که اینا مواردی هستن که در مجموع بالاخره باز هم برمیگرده به خود همون اصناف که در قبال اون چیزی که خرید میکنن باید وجدانشون، انصافشون، به قولی اون بخش نظارتیشون رعایت بشه که این سقف افزایش قیمتشون بر پای اون خریدشون از حدود اون سودی که براشون لحاظ کردن خیلی دیگه متفاوت نشه. ولی میبینیم این هست دیگه متاسفانه. خیلی ها بر حسب هزینه هاشون، بر حسب شرایط محل مغازهشون میان تعریف میکنه. حالا ما اینقدر فروش داریم، اینقدر بعد عوامل طبیعی هم گاهن در این قضیه نقش داره. بالاخره ما شرایط طبیعیمون گاهن حالا بحث
آره همین... اونا که هست، کم آبی آره. و گرما و خشکسالی
آره.
و مسائلی از این دست،
یا
حمل و نقل که گرانتر شد.
اینا چیزی هستش که خب بالاخره در نهایت در کل این زنجیره به اندازه خودش تاثیرگذار هست،
ولی نه اونقدی که الان گرانی
فرضیه.
ولی نه
اتفاقاتی
که می‌بینید. اینا... خیلی متشکر،
سلامت باشید.
متشکرم از شما آقای شادلو. امیدوارم که ما به اون قوانینی که کمک میکنه به بهبود کیفیت در بازارها از جمله این بازار احترام بذاریم و جهات کشاورزی در تمام استانها این موضوع دنبال بکنه. شدنی است. در دنیا هم کشورهای مختلف و پیشرفته این کار کردن. بله، در اطراف اکناف ما هم داره همین وضع با سرعت جلو میره و با شادی کیفیت هایی هستیم، میتونیم که این رو متحولش کنیم. خیلی متشکر از شما آقای شادلو، رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران.
سلامت باشید. خداحافظ.
خداحافظ. خب سامانه پیام کوتاه 3637 رو اشاره کنم دوباره که در اختیارتونه برای سال نظر شما شنوندگان. آیا شما هم میوری گرون میخرید یا آنچه که به عنوان راهکارهای قانونی است اون رو مورد توجه قرار میدید؟ الزام و اجراش رو میتونیم بیشتر دربارش بپرسیم. به 3637 بنویسید لطفا. خب از فرصت استفاده بکنم، وزیر جهاد کشاورزی گفتن که قیمت تمام شده گوشت در ایران یک واقعیت انکار ناپذیره، پس بنابراین به همون اندازه که گوشت رو دوست داریم بهتر قیمتش هم ظاهرن به نظرم میرسه و دوست داشته باشیم. ایشون گفتن حدود 20% گوشت قرمز مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین میشه و تخصیص ارز ترجیحی برای حمایت از مصرف کنندگان این بازار فعلا ادامه داره و قیمت تمام شده گوشت یک واقعیت در ایران با توجه به منابع موجود و روش‌های پرورش دام طبیعتاً هزینه تولید بالاتر هست. خب همین گزاره بالاتر که آقای وزیر اشاره کردن میتونه محل صحبت و جستجوی فراوانی باشه که چرا باید اینطور باشه و از نظر علمی چگونه ما میتونیم که روش‌های دقیقی رو انتخاب و دنبال بکنیم که هزینه تولید در کشور پایین تر بیاد. خب ساعت 10:41 است. خانم آقایان بریم سراغ جزئیات تازه‌ای که حمایت صندوق توسعه سهامداران خرد داره. مدیر عامل صندوق توسعه بازار سرمایه از تزریق 30,000 میلیارد تومان که البته شنیدیم عدد خیلی بیشتر از اینها شد به 63,400 میلیارد تومان رسید در بازه زمانی 7 تا 21 تیر ماه به بازار سرمایه با حمایت سهامداران و بازار سرمایه اشاره کردن. منظور سهامداران حقیقی است. رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش ما هستن آقای شریفیان. از طریق تلفن گفتگو میکنم در این باره. سلام، روز شما بخیر باشه آقای شریفیان. خب
بله
چقدر خوب صدا رسید، حالتون چطوره؟
سلام، وقت عالی بخیر.
متشکرم. یکم بیشتر برای شنوندگان بفرمایید که منظور از سهامداران خرد چه سهامدارانی هستن؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و سپاسگزاری از بابت گفتگوی تلفنی که تنظیم فرمودید.
خواهش می‌کنم.
من خیلی خلاص و مفید خدمتتون عرض کنم که ببین توی این طرحی که با هماهنگی وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بورس و بانک مرکزی در واقع هماهنگ شده، چون حضرت جزء هیئت امنای صندوق تثبیت هستن و بسته ای که در واقع تعریف شده در جهت حمایت از بازار سرمایه دو شق داره که شق اولش شامل حال اشخاص حقیقی میشه، هر شخص حقیقی که توی بازار سرمایه سهامدار هست و دارای سبدی از سهام هست و سقف سهامداریش مجموع ارزش دارایی‌هاش زیر 500 میلیون تومان هست میتونه در واقع توی این طرح شرکت کنه. یک ورقه یک ریالی در واقع که معاملاتش از همین امروز شروع شده و الان روی خط میتونن، حالا اگر از طریق آنلاین خرید و فروش میکنن میتونن این کار انجام بدن، اگر نمیتونن با مراجعه به کارگزارشون یا با هماهنگی با کارگزارشون در واقع سفارش خودشون رو توی سیستم ثبت کنن. فروشنده این اوراق صندوق تثبیت بازار سرمایه هست. خریداران همونجور که عرض کردم خدمتتون، هر شخص حقیقی که سبد سهامش در تاریخ 17/4/500 میلیون تومان در واقع نهایت بوده و بحث اصلی این هست که این بیمه نامه شرط لازم و کافیش اینه که خریدار سهامش را تا یک سال دیگه نفروشه و در واقع از این امتیاز 20% خدا بشه.
خب فکر کنم تا اینجا که مطلب شنیدیم، ما تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه پیش هم مصاحبه داشتیم با آقای گودرزی مدیر عامل بورس تهران در همین باره که شنوندگان رو آگاه کردن و خب شاید اینجا بپرسیم چه میزان سرمایه به چه صورت قراره که از سهامداران خرد حمایت بکنه. عددی داریم در این باره؟ چون
به گفته شد 63 برآوردی که داشتیم یه چیزی هولوش 10 میلیون کد سهامداران اشخاص حقیقی هست که شامل این در واقع داستان می شوند. ما آمادگی این را داریم که در واقع 10 میلیون فرد را در واقع به شرط اینکه بیان تمایل داشته باشند بخرن، برای ما آمادگی در واقع صدور این بیمه نامه یا همیار را داریم و آماری که الان به اطلاعی هم منتشر شده در واقع برآوردهایی که داشتیم 10 میلیون کده سهام داریم توی این لیست مشمول این داستان می شوند. منتها میان به شرط اینکه بیان ورقه رو بخرن و در واقع تا یک سال آینده از این در واقع از فروش سهامشون و خروج سهام در از سبد سهامداریشون در واقع جلوگیری کنن. این آپشن یا این در واقع اختیار فروش از بابت این بوده که دغدغه خاطر سرمایه گذار از بابت ریزش قیمت سهام اذیتش نکنه و پشت خط یک کسی به نام صندوق تثبیت هست که تضمین 20% روی مجموع ارزش سبد سهام به شخص حقیقی در واقع میده.
آقای شریفی هم بجز آنچه که از صندوق تثبیت صحبت کردیم، ما چند تا صندوق حمایتی داریم؟
در حال حاضر در واقع حامیان بازار سرمایه، حالا مشخصا صندوق تثبیت بازار سرمایه است که خب رسالتش اصلا حمایت از بازار سرمایه است. در کنار صندوق تثبیت، صندوق توسعه هم در واقع نقش حمایتی را این روزها در واقع به نفع سنتر سازی میکنه و مشخصا این دو تا صندوق بزرگ در کنار حالا صندوق های بازارگردانی که توی بازار هستن، اینها نقش حمایتی را فعلا بازی میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای شریفیان، رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه. خب تا فرصت داریم یک نگاه کوتاه و خیلی خیلی کمی هم به اروپا داشته باشیم، عنوانی که البته در سطح بین‌المللی تیتر شد یورو لرزید، که برمیگرده به معاملات روز دوشنبه. یورو در بازار جهانی که در واکنش به تهدید دونالد ترامپ برای وضع تعرفه‌های 30% بر واردات اتحادیه اروپا به پایین‌ترین حد سه هفته گذشته خودش نزول کرد و در مقابل دلار آمریکا هم یک رشد ملایمی نشون داد. در جریان هستید که این تعرفه‌ها فشار سنگینی رو بر صادرات کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد کرده و حالا اروپا گفته البته به جای تلافی دوست داره که در این باره گفتگو کنه. اما خبر جالبی که از آلمان مطرح شد، صدر اعظم آلمان اعلام کرده که این تعرفه ها ضربه سنگینی بر صادرات صنعتی آلمان وارد کرده. خب مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی هم خانم آقایان گفتن با توجه به تأثیرات یا اثرات تغییرات اقلیم و محدودیت منابع آبی و کمبارشی در کشور به مانند سایر محصولات گیاهی، کاهش تولید کلزا دور از انتظار نیست و احتمال دادن که با یک کاهش 20% در سطح کلی کشور به خاطر محدودیت منابع آبی روبرو بشیم. و بر این اساس اشاره کردن که میبایست بهره‌وری آب رو مورد توجه جدی بدیم و کاهش مشاهده شده در تولید کلزه نسبت به سایر محصولات به نظرشون محصولات پاییزه کمتر هست. البته خب از فرصت استفاده بکنم، سخنگوی انجمن صنایع لبنی دیدم مثلا نظر داشتن که البته در مسابقه ما هم چند روز گذشته بود و اون هم صادرات 30% لبنیات هست که البته منظور افزایش 30% است و گفته شده در تولید و عرضه محصولات لبنی در طی جنگ تجاوزکارانه 12 روزه رژیم صهیونیستی وضعیت عادی و عاری از مشکلات غیر قابل حل بود. در حال حاضر روند تولید و عرضه محصولات عادی و روند تولید با هیچ گونه مسئله و مشکلی که ناشی از این دوران دفاع مقدس باشه در این 12 روزه روبرو نیست و حالا وضعیت بازار عادی و شرایط مناسبی حکم فرماست از تولید و توزیع گرفته تا این بخش که مربوط به صادرات هست. بنابر آمار صادرات محصولات لبنی در 2 ماه نخست امسال از لحاظ وزنی 30% و از نظر ارزشی 39% رشد رو شاهد هستیم و پیشبینی میشه که در طی یک سال هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند صادرات محصولات لبنی چه از نظر ارزش و چه از نظر وزنی مثبت فراتر از سال 1403 باشه. خب همونطور که دقیقه پیش خبری رو درباره وضعیت کاهشی یورو واحد پول اتحادیه اروپا در برابر دلار داشتیم، البته دلار هم کمی افزایشی شد ولی اون کاهشی به خاطر وضع تعرفه‌های دولت آمریکا. حالا تنش تجاری اروپا و آمریکا بالا گرفته و بر اساس اعلام دولت آمریکا تعرفه 30% بر کالاهای اروپایی اعمال خواهد شد و اگر اروپا واکنش مشابهی نشون بده این تعرفه‌ها رو بالاتر هم خواهد بود. همین داستان رو دولت آمریکا با مکزیک داره و صنایع مختلفی در مکزیک در حال آسیب دیدن هستند. او گفته اگر که تولید کننده ای فکر میکنه این تعرفه‌ها بالا هست و برای او دشوار، میتونه که اون صنعت رو برداره و بیاره در آمریکا که تعرفه هم لازم نباشه. این سیاست رو به جد داره دنبال میکنه. رئیس کمیسیون اروپا هم گفته آمریکا با ارسال نامه رسمی اعلام کرده در صورت نرسیدن به توافق دست به اقدامات تجاری بیشتری خواهد زد. اروپا هم 2 بسته تلافی جویانه آماده کرده ولی فعلا اون رو تا اول اوت متوقف کرده، گفته بهتره که گفتگو بکنیم. آقای ثروتی کارشناس مسائل سیاسی هستن و تحلیلگران ما رو همراهی میکنن در توصیف وضع موجود. سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم در خدمت آقای خرقای عزیز.
خیلی متشکرم. آنچه که اشاره شد به نظر میاد که یک سیاست خاصیه که فقط این دولت در امریکا خیلی به تند و سریع داره دنبال میکنه. تبعات اون رو هم نگرانی‌های زیادی در خود امریکا ایجاد کرده که حالا شهروندان امریکایی باید کالاها رو گرانتر بخرن ولی اون میگه نگران نباشید، کوتاه مدته و صنایع کوچ میکنن میان امریکا. تحلیلتون چی هست؟
خب ببینید، سیر افولی امریکا در طول این دوران که خب بحران‌های اقتصادی دوره‌ای در جهان اتفاق افتاد، آمریکایی هم ازش بی نصیب نموندن. فی الواقع وقتی که در فضای اقتصادی جدید قطب‌های جدید قدرت در ابعاد اقتصادی مثل چین پیدا شدن، ژاپنی‌ها در دهه 80 این فضا رو مال خود کردند و در واقع قطب‌های صنعتی و اقتصادی جدیدی تو دنیا شکل گرفتن، این فضا به ضرر آمریکایی‌ها و به نفع به اصطلاح قطب‌های جدید تعریف شد. من یه توضیح بدم چینی ها در طول زمان تراز تجاریشون یا جی دی پیشون با اصطلاح جی دی پی اونها به شدت بالا رفت و تراز تجاریشون با آمریکایی ها در یکی دو سال اخیر یه چیزی حدود 600 میلیارد دلار به طرف بالا یا بیشتر به اصطلاح به نفع چینی ها شد، یعنی تراز آمریکایی ها منفی بود. از طرف دیگه دومین صادرات و واردات کننده به اصطلاح به آمریکا اروپایی ها بودن. اروپایی ها هم یک چیزی بوده بین 500 تا 600 میلیارد دلار صادرات داشتن و این به اصطلاح حجم واردات منتج به این شده بود که خب طبیعتاً آمریکایی ها به یک وارد کننده گسترده در دنیا تبدیل شدن.
بله.
به دلایل مختلفی خب صنایعشون وردودن توی قطبای دیگه، خصوصا تو آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی، اما وارد کنندگی آمریکایی ها از اینا یک شرایطی ایجاد کرده که طبیعتاً الان اگر بخوان این در این جنگ تعرفه و تجارت وارد بشن یکی از بزرگترین ضرر کننده ها هستن. من یک مثال مصداقی باز بزنم، یک شهروند آمریکایی اگر بخواد از کالاهای آمریکایی یا کالاهایی که در آمریکا تولید میشه خرید بکنه به نسبت کالایی که از چین میخواد خرید بکنه یه چیزی حدود بین 800 تا 1000 دلار ماهانه برای اون اگر از چینی ها خرید بکنه ارزان‌تر در میاد. طبیعتاً ببینید مقایسه رو، قدرت خرید پسی آمریکایی اگر بخواد از محصولات آمریکایی خرید بکنه قدرت خریدش به شدت کاهش پیدا میکنه، اما اگر مثلا فرض کنیم محصولات چینی بخره بین 800 تا 1000 دلار ماهانه میتونه قدرت خریدش رو بالا ببره.
خیلی متشکرم.
در این فضای جدید که آقای ترامپ اومده با توجه به شرایط وارد کنندگی و نیاز به واردات از کشورهای حوزه مختلف دنیا خصوصا چین و اروپا مجبور شده برای اینکه بتونه این فضای اقتصادی آمریکا رو حفظ بکنه بره وارد جنگ تعرفه و تجارت.
بسیار خوب، بسیار خوب. ما فرصتمون به پایان رسید ولی موضوع جالبیه که میتونیم بیشتر در باره صحبت بکنیم. امیدوارم برنامه‌های دیگری که به زودی پخش میشه میزبان شما باشم. آقای ثروتی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی.
خواهش میکنم، در خدمت
شما. متشکرم، خواهش میکنم، روزتون بخیر. خانم ها و آقایان، فرصت ما هم به پایان رسید. خبر تازه‌ای که دیدم، استاندار خوزستان با افزایش تمدید مرخصی خودروهای پلاک موقت در منطقه آزاد از 45 روز به 2 سال موافقت کردن. فکر میکنم که یه همچنین مصوبه‌ای اگر که این خودروها بتونن که موقتاً 2 سال در سطح کشور هم جابجا بشن تاثیر فوق‌العاده‌ای خواهد گذاشت بر بازار خودرو و کیفیت خودرویی که مورد استفاده قرار می‌گیره. خانم ها بگن روز بخیر، فرصت ما تمام شد ولی برنامه‌های رادیو اقتصاد ادامه داره، با ما باشید.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سبت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینین. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده.